یه فایل دیگه از سلسله فایل‌های رادیو متمم در خدمت شما هستیم. این بار می‌خوایم راجع به چند نکته تکنیکی درباره مهارت یادگیری صحبت بکنیم. تأکید می‌کنم که نکات تکنیکی می‌خوایم بگیم به خاطر اینکه دفعه پیش با هم دیگه راجع به این نکاتی که میتونست روی ذهن و نگرش ما تأثیر داشته باشه صحبت کردیم. این بار رفتارهایی رو با هم دیگه بحث می‌کنیم که باید در عمل مورد استفاده قرار بدیم. ما سعی کنیم تا حد امکان تحقیقات و مطالعاتی که انجام شده رو نگاه بکنیم و سعی کنیم بر اساس شواهد علمی نظر بدیم و نه صرفاً بر اساس تجربیات شخصی. اولین نکته ای که خیلی خیلی در یادگیری میتونه برای ما مهم باشه و احتمالاً خیلی هامون هم تجربه کردیم بحث شرطی شدنه. ما انسان‌ها شرطی میشیم. اون قضیه قدیم سگ پاولوف هممون یادمونه که این سگ پاولوف یه جاهایی به هر حال عکس العمل‌های نشون میداد، چون همیشه مثلا وقت غذا خوردن صدای زنگ رو شنیده بود، وقتی صدای زنگ رو میشنید و غذا نبود بزاقش ترشح میشد. ما انسان‌ها خیلی فرقی با اون شرایط نداریم. ماها نسبت به شرایط محیطیمون شرطی میشیم. احتمالاً برای شما پیش اومده آدم وقتی خوابش هم نمیاد و میاد توی رخت خواب دراز میکشه، یه مقدار سریعتر احساس خواب آلودگی میکنه اگر همیشه در رخت خواب فقط خوابیده باشه. چون بعضی از ماها مثلا در رخت خواب همیشه داریم موبایل چک میکنیم و بعد که شب میخوایم بخوابیم، به محض اینکه اتفاقا سرمون رو بالش میذاریم آلرت تر از همیشه میشیم، چون مغز احساس میکنه آها اینجا همونجاست که باید بشنم اینستاگرام چک کنم. حاشیه است، ولی اجازه بدید همینجا یه تأکیدی بکنم. اگر عادت دارید که شب از وسایل دیجیتال استفاده بکنید و این اعتیاد رو نمیتونید ترک بکنید، حداقل توصیه میشه که از رخت خوابمون بلند شیم، از تختمون بلند شیم، فاصله بگیریم، موبایل رو چک کنیم، یه دقیقه رو موب بشینیم و دوباره بیایم دراز بکشیم که مغز عادت کنه اینجا محل خوابیدنه. به خاطر همینه که خیلی وقتا ماها میبینیم یه آدمایی 2 ساعت در شبانه روز میخوابن، 3 ساعت میخوابن، بسیار سرحالن. ما 7 ساعت توی تختیم، 8 ساعت توی تختیم، ولی در طول روز خیلی سرحال نیستیم. منم هی تعجب میکنیم، میگم شما چجوری اینقدر کم میخوابید؟ به خاطر اینکه ما خودمون رو شرطی کردیم که تخت محل خواب، محل فکر کردن بدهی‌ها، محل چک کردن موبایل، محل برنامه‌ریزی، محل قصه خوردن و هرس خوردن و مرور کارهای روزمره است. طبیعتاً یکی از قسمت‌های سنگین برای مغز ما استراحت کردن از تخت خواهد بود و دراز کشیدن از تخت. خودمون رو شرطی کنیم بنابراین. به معنای اینکه تا حدی که میتونیم در یک محل مشخص مطالعه کنیم، درس بخونیم، کتاب بخونیم، فکر کنیم. منظورم این نیست که حالا توی خونه حتما بریم یه جا درست بکنیم بگیم من از امروز یه میز خیلی عجیب غریب میخوام و صندلی های خاص. حتی ممکنه ماها عادت کنیم که تو مترو درس بخونیم. توی مترو هم میشه خیلی راحت، خیلی جاهای دنیا هم دیدید کتاب دستشون میگیرن میخونن، مطالعه میکنن. همون هم مهمه، چون مغز بعد از یه مدت عادت میکنه، وارد مترو که شد آماده شه برای یادگیری. چجوری ما الان وارد تاکسی میشیم آماده این برای شنیدن حرف بغل دستی، یا تو مترو آماده این برای دید زدن لباس بقیه؟ میشه آدم روش دیدیم یه جورایی خودشو شرطی بکنه. رو زمان میشه این کارو انجام داد. سعی کنیم خودمون رو عادت بدیم که من صبح که از خواب بلند میشم میخوام نیم ساعت مطالعه بکنم، یا شب که میخوام بخوابم میخوام مطالعه بکنم. اگر قرار مشقی رو حل کنم، تمرینی انجام بدم، کاری انجام بدم، حدودا زمانش رو بدونم که مغز آماده بشه برای اون کار. پس اولین توصیه مهممون در یادگیری بحث شرطی شدن بود. هر چقدر خودمون رو شرطی تر بکنیم کاراییمون بالاتر میره. اون وقت ممکنه نیم ساعتی که من در روز خودم میدونم که نیم ساعت قبل از خواب روی مبل تک گوشه حالمون میشینم و کتاب ورق میزنم، در مقایسه با دوست دیگه ای که نیم ساعت همینطوری هر موقعی از روز پیش اومد سعی میکنه در اوقات فراغت یهو کتاب باز کنه، میبینم که من کارایی بهتری داشتم، خروجی بهتری گرفتم، ذهن آماده تری داشتم. دومین نکته ای که در یادگیری باید بهش دقت داشته باشیم بحث اینه که مالتی تاسکینگ انجام ندیم، چند کار همزمان نخوایم انجام بدیم. این که حالا من موبایلمو گذاشتم اون کنار، همزمان دارم همینطور کتاب میخونم، یه انگشتم میکشم روش ببینم که الان مسیج جدید اومده یا نه، یهو میبینم در عرض یک ساعت 50 بار اینو لاک و آنلاک کردم، هی دوباره موبایلمو قفل کردم باز کردم، یا اونور کامپیوترم روشن گذاشتم خبری هم نیستا، منتظرم ببینم نوتیفای ایمیل میاد یا نمیاد. حالا چه بیاد چه نیاد، مهم اینه که مغز من عادت میکنه همینطور که دارم فکر میکنم، همینطور که دارم میخونم، هی یه بارم سفر رو چک کنه. تا حدی که میتونیم سایلنت کنیم، اگر میتونیم حتی برای یه رو 20 دقیقه موبایلمون رو سایلنت بکنیم. به هر حال آدمای دیگه اگه بخوان خبر مرگ کسی هم به ما بدن دیگه برای مرده نمیشه کاری کرد. اگرم زنده باشه خب به هر حال زنده است، بازم 20 دقیقه فرقی نمیکنه. سعی کنیم که من بعید میدونم غیر از رئیس جمهورها و مقامات بالای مملکتی اساساً کسی باشه که 20 دقیقه برام براش معنا پیدا بکنه. پس سعی کنیم هر چیزی که میتونه ذهن ما رو در واقع دو کاره یا چند کاره بکنه عملاً از محیطمون دور بکنیم. فقط یه استثناء وجود داره که تحقیقات متضاد و متناقضی راجبش هست. اونم گوش دادن به موسیقیه. بعضی وقت‌ها تحقیقاتی شده گزارش میدن که موسیقی گوش دادن هنگام مطالعه کردن و فکر کردن ممکنه خیلی کمک نکنه. تحقیقات دیگه ای ما داریم که اتفاقا میگن بسیار بسیار اثر بخش بوده، خیلی خوب بوده. دو تا نکته رو قطعا میشه راجبش صحبت کرد. یکی این که ما معمولا اگر همزمان با گوش دادن یک موسیقی متن رو بخونیم، اگر بعدن اون موسیقی برامون جای شنیده بشه، به یاد آوردن اون متن برامون راحت تره. ولی خب من فکر میکنم ما همه جا این امکانو نداریم. من مثلا نمیتونم وقتی دارم برای کنکور درس میخونم یه موسیقی بشنوم و بعد بخوام زمان کنکور اون رو بشنومش دوباره. یا در محیط کار اگر بنده شب دارم راجع به مثلا استراتژی مطالعه میکنم، نمیتونم تو روز بیام موسیقی رو بذارم که مغزم بهتر کار کنه. پس این شاید خیلی معنا نداره، کار تحقیقاتی بیشتر. اون چیزی که مهمه، عموم کسانی که موسیقی گوش میدن و همزمان باهاش مطالعه میکنن و یادگیری بهتر دارن، یا موسیقی بدون کلام گوش میدن یا موسیقی که انقدر گوش دادن که عملا ذهنشون رو حساس نمیکنه. دیگه 200 بار این آهنگ رو شنیده، اصلا وقتی براش پخش میشه از مغزش هیچ انرژی اضافه‌ای نمیگیره. نه اینکه حالا من یه سی دی امروز دیدم، همین امروز گرفتم، همزمان که دارم کتاب میخونم میگم بذار آلبوم جدید این خواننده رو گوش بدم، که مغزم میخواد روش خیلی زیاد تمرکز داشته باشه. پس بعد از اولین تکنیک که شرطی شدن بود، دومیش اینه که سعی کنیم کار همزمان انجام ندیم مگر موسیقی که میتونه کارهایمون کمک بکنه، با این شرط که یا بدون کلام باشه یا موسیقی که برامون تازگی نداره، هیجان زدمون نمیکنه، برانگیختمون نمیکنه. سومین نکته‌ای که میخواستم اضافه بکنم اینه که یه حد اقل و حد اکثر زمان یادگیری داشته باشیم. اگر قراره فایل صوتی گوش بدیم، اگر قراره کتاب بخونیم، اگر قراره یه مسئله فکر کنیم، اگر قراره تمرینی رو انجام بدیم، مغز ما هم دقیقاً مثل هواپیما میمونه. یه زمان تیک آف داره تا بلند شه، بعد که بلند شد یه مدت روی آسمون میمونه و بعدم یه مدت زمان لندینگ لازم داره تا دوباره بشینه. تیک آف برای اینه که آروم آروم اطلاعات محیطی بیخود از مغزم بره بیرون، دغدغه‌های بیخود بره بیرون، فکرای قدیمی بره بیرون، آماده شم. یه مدت خوب در واقع کارهایی دارم و لندینگ هم برای اینکه آروم آروم این مطالبی که یاد گرفتم جمع شه. من نمیتونم همینطوری که مثلا دارم کتاب میخونم یهو مثلا سلام کنن بگن محمد رضا بلند شو بیا، همون لحظه ببندم و بلند شم برم. اینه سقوط هواپیما میمونه. تمام اون نیم ساعتی که در واقع خوندم بر باد رفته با این صدا کردنی که انجام شده. خب چجوری اینو باید رعایتش بکنی؟ من اولا باید یادم باشه که زمانهای خیلی کوتاه 3 دقیقه 2 دقیقه 5 دقیقه به درد یادگیری نمیخوره. مغز اصلا وارد مود یادگیری نمیشه. یه مدت زمان اولیه برای تیک آف میخوام. حالا بالاخره هر کدوم ما هواپیما و مونکی فرق داره. یه نفر ممکنه تیک آف شو بتونه در حد 5 دقیقه انجام بده، نفر 10 دقیقه انجام بده، ولی هیچ کدوم ما هواپیمای عمود پرواز نیستیم به هر حال که همون لحظه شروع کنیم و یاد بگیریم. از اون ورم از یه حدی طولانی تر نکنیم. یادمون هست، هممون هم میدونیم ما وقتی خسته میشیم تمرکزمون کم میشه، مطلب رو سخت تر درک میکنیم، کارکرد ذهنمون میاد پایین. به همین دلیله که در بسیاری از مراکز آموزشی جهان عرفه که در ازای هر 45 تا 50 دقیقه معمولا 10 دقیقه 15 دقیقه رو تو این رنجا زمان استراحت در نظر میگیرن. عدد قطعی نمیشه گفت، ولی اگر جستجو بکنید و مقاله بخونید و اینور اونور برید، معمولا پیشنهاد میکنن که کمتر از 20 دقیقه زمان اثر بخش یادگیری نیست. بیشتر از 50 دقیقه هم عموما توصیه نمیکنن، ولی باز باید تاکید بکنیم که این یه مقدار به ویژگی های شخصی ما برمیگرده، اما حداقل و حد اکثری وجود داره. بعد از شرطی شدن، بعد از اینکه کارهای همزمان انجام ندیم و بعد از اینکه برای یادگیری یک حداقل و یک حد اکثر زمان داشته باشیم، میخواستم راجع به یک نکته خیلی خیلی مهم صحبت بکنم که خیلی از ماها بهمون غلط آموزش داده شده. برای یادگیری از کانال‌های مختلف استفاده بکنیم. امثال بنده که بالاخره یه مدت معلمی کردیم، یه بحث هیجان انگیزی داریم، هر وقت می‌خوایم ملت رو جمع کنیم دور خودمون معرکه بگیریم، سریع میگیم که دقت کردید بعضی از آدما تصویر رو بهتر می‌فهمن، بعضی از آدما صدا رو بهتر می‌فهمن، بعضی از آدما نمی‌دونم اینطوریان، بعضی از آدما اونطوریان. این حرف برای آدم‌هایی نیست که قراره یاد بگیرن، برای معلمایی که قراره یاد بدن. من اگر در موقعیت معلمم، وظیفه دارم همزمان سعی کنم که پای تخته بنویسم تا شما تصویر داشته باشید، همزمان وظیفه دارم که حرف بزنم که شما صدا داشته باشید، همزمان وظیفه دارم آزمایش انجام بدم که شما تجربه داشته باشید، همزمان قرار مثال بزنم که به اطلاعات قبلی لینک بشه. ولی این برای معلمه. ماها دیگه بعضیمون لوس میشیم، میشنیم که خب من میدونی من اصلا کلن واقعیتش اینه که اصلا نمیتونم کتاب بخونم، آخه من اصلا بصری نیستم، من صوتی هم. خب در طول تاریخ مگه همه چی کار میکردن؟ چند هزار سال بشر داره کتاب میخونه، تا حالا کسی نبوده که از نظام آموزشی فارغ التحصیل شده که بنده فقط چشامو بسته بودم داشتم میشنیدم، یه همچین وضعیتی وجود نداشته. مگه میشه خوندن متن رو از فرایند یادگیری حذف کرد به بهانه این که آخه من یه آدمی ام که بیشتر آدیتوری هستم، راستش تستم دادم ها، اینه که دیگه نمیتونم بشینم بخونم. یا برعکس یه آدم دیگه ای میگه نه من اصلا حرف گوش میدم اصلا نمیشه که، من معلم سر کلاس میگه اصلا متوجه نمیشم، میرم خونه دوباره از اول همه اینا رو خودم متنش رو میخونم. ما خیلی وقتا خودمون رو در حوزه یادگیری معلول داریم میکنیم، یعنی امکاناتی که داریم، ما به هر حال کانال شنیدن داریم، کانال دیدن داریم، کانال تجربه کردن داریم، همه رو برداشتیم، داریم سعی میکنیم بلاک کنیم و ببندیم به اتکای این که من یه دونه از اینا بهتر برام کار میکنه. اتفاقاً یادگیری وقتی اثر بخشه که من تلاش کنم از همه کانال ها استفاده بکنم، به معنای این که وقتی مطلبی رو مثلا میشنوم، همین الان این حرفا رو دارم میشنوم، بعدم یادداشت برداری کنم، کاغذ جلو دستمه، بعدش وقتی یادداشت برداری کردم صحبتا که تموم شد شروع میکنم دستم میگیرم بلند بلند میخونمش، عملا دارم مغزم رو تحت فشار میذارم برای یادگیری، به خاطر اینکه همزمان داره تصویر رو میبینه، همزمان داره حرف میزنه باهاش، سیستم کلامی درگیره، صدای خودم رو دارم میشنوم، قبلش هم تازه دستم حرکت کرده اینها رو نوشته. دیگه مگه مغز میتونه چیزی دیگه فکر کنه؟ طبعا اثر بخش ترین سر زمانی که من فقط الان دارم گوش میدم و چشمم داره اطلاعات نامربوط میگیره، دستم همینطوری دارم باهاش تنمو میخارونم، دیتاهای نامربوط از خودم میگیرم و به خودم دارم میدم و از اونورم نشستم برای خودم سرگرمم. بنابراین لطفاً این مطالبی که میگن که انسانها در حوزه یادگیری بعضی از کانالاشون قوی تر و ضعیف تر فراموش کنین، این مطالب برای کسیه که داره معلمی میکنه، برای کسیه که داره متریال یادگیری ایجاد میکنه، برای کسی که داره تبلیغ درست میکنه و میخواد سعی بکنه همزمان هم زیبایی بصری رو در مقابل ما نشون بده و هم یک پیام صوتی در یاد ماندنی رو برامون ایجاد بکنه. اما من و شما باید از همه توانمندیامون استفاده بکنیم. شبیه اینه که نفر بگه من چون پام خیلی خوب کار میکنه دیگه دستمو گفتم حالا ببرم بزنم کنار، کار نمیکنه دیگه، به خوبی پام راه نمیره، این غیر ممکنه. اگر بخوام یک بار دیگه مرور بکنم، ما راجع به شرطی شدن صحبت کردیم، راجع به این که چند کار رو همزمان انجام ندیم، راجع به این که زمان یادگیریمون یه حداقلی و یک حداکثری داشته باشه، راجع به این که حتما از کانال‌های مختلف استفاده بکنیم، و نکته بعدی این که حتما یک سوالی داشته باشیم و برای پیدا کردن پاسخ اون سوال یاد بگیریم. اگر هم سوالی نداریم و داریم یه کتابی رو می‌خونیم، یه مطلبی رو می‌شنویم، یه کلاسی می‌ریم و سوالی نداشتیم، الان تازه این کتاب باز کردیم، بعد از این که مطلبی رو آموختیم، شنیدیم، خواندیم، یاد گرفتیم، یه سوال طراحی کنیم، بگیم این چیزی که یاد گرفتم جواب چه سوالی داره به من میده، از امروز به بعد، از این لحظه به بعد چه سوالی وجود دارد که قبلا اگر به من میگفتند من براش پاسخی نداشتم، الان اگر به هم بگن من براش پاسخ دارم. یه تست قدیمی هست، شاید خیلیاتون شنیده باشید، اینو سر کلاس معمولا ماها انجام میدیم برای بچه هامون. با فتوشاپ برمیداریم مثلا یه دونه اسکناس 1000 تومانی رو یه ذره ادیت میکنیم، عکسش این ور میذاریم، اون ور میذاریم، نمیدونم جاشو عوض میکنیم، 5 ورژن از اسکناس 1000 تومانی مثلا درست میکنیم، به بچه ها نشون میدیم، میگیم هیچ کس به کیفش و جیبش نگاه نکنه بگه کدوم این اسکناس واقعیه. باور میکنید که اکثر آدم ها نمیتونن تشخیص بدن که کدوم این 1000 تومانی واقعیه؟ ما پول ندیدیم، چرا دیدیم؟ هممون دیدیم. اتفاقی که میفته اینه که وقتی که داشتیم اسکناس رو میدیدیم، سوال برامون این نبوده که طراحی این اسکناس چگونه است، چه المان‌هایی رو این اسکناس وجود داره، کدوم المان کجاست. ما وقتی داشتیم اسکناس رو ورق می‌زدیم، سوال این بوده که این 1000 تومانی یا 10000 تومانی چند تا از اینها دارم. چون سوال چیز دیگری بوده، اصلا این اطلاعات همون موقع فیلتر شده رفته کنار. بعضی وقت‌ها سر کلاس‌های خلاقیت من دیدم این کارو انجام میدن اساتید، میان میگن ساعتتو باز کن بذار کنار، بیا پای تخته وردا ساعتتو بکش صفحه‌شو. شاید شما همین الان هم انجام بدید، جالب باشه. سعی کنید دقیق ترین تصویری که میتونید از صفحه نمایش ساعتتون بکشید. اصلا یه سوال خیلی مسخره تر، دقت کردید که 12 تا عدد روش نوشته یا 4 تا عدد نوشته یا عدد ننوشته؟ دقت کردید که مارکش کجاست، بالاست یا پایینه؟ دقت کردید که شکل عقربش چجوریه؟ باور میکنید که خیلی همون همین الان تست کنید نمیتونیم دقیق بکشیم ساعتمون رو، چون سوالمونی نبوده، از همون این سوال اصلا پرسیده نشده بوده. خب یادم نگرفتیم چند درصد از اطلاعاتی که ماها در معرضش قرار میگیریم، چند درصد از کتاب هایی که میخونیم، چند درصد از کورس هایی که تو شرکت میکنیم، چند درصد از فایل های صوتی که گوش میدیم، اینها واقعا در پاسخ به یک سوال مشخص بوده؟ نبوده، همینطوری رفتیم یاد گرفتیم. بنابراین یا سوال داشته باشیم و بریم یاد بگیریم، یا وقتی یاد گرفتیم سوال بسازیم. سوال برچسبیه که من میتونم روی بسته دانش بزنم، بچسبونم تو مغزم، انبارش بکنم. اگر یه رو 20 دقیقه، نیم ساعت، یک ساعت در خدمت شما بودم، چیزی یاد گرفتم، یه گونی برمیدارم، اینا رو میذارم تو حافظم، گره میزنم، رو برچسبش مینویسم که در داخل این گونی پاسخ به این سوال ذخیره شده است و ریخته شده است. مطمئن باشید که این گونی در جای درست قرار میگیره، مطمئن باشید که دوام بیشتری خواهد داشت و در بلند مدت قابل استفاده خواهد بود. نکته دیگه‌ای که دارم میخواد بگم بعد از این موارد قبلی اینه که سعی کنیم تا حد امکان چیزی رو یاد بگیریم که اون لحظه یا در آینده نزدیک لازمش داریم. من یادم به زمان سال اول دانشگاه بود، میرفتم زبان یاد بگیرم، کتاب زبان می‌خریدم و اینها، هی توضیح داده بود راجع به اینکه شما از دقیقاً وقتی وارد فرودگاه شدید و پاس کنترل رو رد کردید بپرسید که هتل کجاست. خب من تو زندگیم هتل نرفته بودم، درآمدم حساب میکردم، اولین باری که میتونستم بلیط هواپیما بخرم برم مثلا کشور دیگه شاید 8 سال بعد بود. هر بار که این جمله پاس کنترل رو میخونم که نمیدونم هتل کجاست و تاکسی استیشن کجاست و اینها، به جای اینکه مطلب رو یاد بگیرم قصه های زندگی میومد تو ذهنم که حالا کی من این هتل رو ببینم و کی برم خارج و کی پاس کنترل بشه. خب این اصلا متن غلطه، برای من نامناسبه، من بهش نیازی ندارم الان. من یه دوستی داشتم که نمیدونم شاید الان این صحبتای منو بشنوه، الان ایران زندگی نمیکنه، فیلمای آمریکایی اون زمان میدید، میگفت من یکی از حسرت‌های زندگی اینه که برم آمریکا تاکسی سوار شم، به طرف پول بدم، بقیه‌شو که برگردوند بگم keep the change، مال خودت. خب این keep the change، این مغز این آدمو کجاش میخواد اشغال بکنه؟ چند سال طول میکشه یادم بلند شه بره مسافرت جای دیگه، پول بده، تاکسی باشه، بعد keep the change. وقتی من یه چیزی رو یاد میگیرم که بهش نیاز ندارم، یا برام آزاردهنده است یا فراموش میشه یا جداگانه در مغزم یه گوشه میمونه آیزولیتد و ایزوله، به جایی وصل نمیشه چون اصلا قبل و بعدی نداره، خب بی‌خاصیت میمونه. ما چقدر از این سبک keep the change مطلب بلدیم؟ یعنی یه چیزی بلدیم مثلا نمیدونیم کجا قرار بود دردمون بخوره، ولی خب بلدیم. بعدم میمونیم میبینیم یه مغزی داریم انبار شده با یه عالم اطلاعات عجیب غریب و بی‌میل به یادگیری میشیم. یادگیری مثل هر مهارت دیگه‌ای وقتی که ما براش پاداش بگیریم و ریواردینگ باشه لذت بخشه. من نمیتونم در اتاق رو ببندم و برای خودم موسیقی کار کنم و 10 سال 20 سال ادامه بدم. باید یه بار از این اتاق بیام بیرون برای بقیه این ساز رو بنوازم و بقیه لبخند بزنن، آروم شن، بغض کنن، خوشحال شن، برقصن، از عکس العمل بقیه اون وقت من میتونم ادامه بدم. یادگیری هم مهارتی عین مهارت نوازندگی عین مهارت های دیگه. اگر من چیزی رو یاد بگیرم که در کوتاه مدت اثری ازش نبینم، حسم به خود یادگیری بد میشه بدون اینکه بفهمم. دیگه یادگیری برام اون کار لذت بخش سرمست کننده یه خوشحال کننده نیست، یه کار خسته کننده است که افسردم میکنه، مستهلکم میکنه، حالمو بد میکنه. اگر قراره مثلا زبان یاد بگیریم، باید مشخص باشه من برای چی دارم یاد میگیرم. اگر دارم یاد میگیرم که برم مثلا مسافرت کنم کشورهای دیگه، اصلا امکانش رو در کوتاه مدت دارم؟ به خاطر همین اگه دقت کنین اکثر آدمهایی که جدی میشن زبان یاد میگیرن، یه بار که میرن خارج از کشور گیج میشن، گیر میکنن، با 4 نفر حرف میزنن، غلط غلط صحبت میکنن، ضایع میشن، آبروشون میره، برمیگردن حرفه ای شروع میکنن کلاس رفتن و اتفاقا خوب یاد میگیرن. شاید برای من اگر میخوام زبان یاد بگیرم و برنامه مسافرت کوتاه مدت ندارم، کار خوبی باشه که بگردم یه کتابی که عاشقشم که به زبان اصلی بخونم. دوست دارم بدونم که این زبان اصلیش چی بوده، این آدم کلماتی که خودش به کار برده چیه. به عشق خوندن اون یه کتاب برم زبان یاد بگیرم و هر روز بیام دوباره اون کتاب ورق بزنم ببینم چقدر بیشترش رو میفهمم. یا اصلا عاشق یه فیلمم، من فیلم پدرخوانده رو دوست دارم، فرض کنید گادفادر رو دوست دارم، رویامه 200 بار تا حالا دیدم، 1000 بار تو خواب تا حالا گربه بغلم گرفتم دست کشیدم رو کلش کیف کردم و اینها. خب شاید برام خیلی جذاب باشه که یه بار این فیلم رو زبان اصلی ببینم، ببینم واقعا وقتی اینها دارن با زبان خودشون حرف میزنن، با لحن خودشون حرف میزنن، با کلمات خودشون حرف میزنن چی دارن میگن. قطعا یه چیزهایی در ترجمه گم میشه، قطعا یه سری احساسها، یه سری لحنها، یه سری مفاهیم گم میشه. اگر هدفم این بذارم که من دارم زبان یاد میگیرم و دلم میخواد یک ماه بعد، سه ماه بعد، یک سال بعد بشینم این زیرنویس و سابتایتل لعنتی فارسی رو خاموش بکنم و راحت نگاه بکنم و قشنگ انگار که دارم به زبان مادری عزیز خودم متن آموزشنامه بشنوم، زبان دومم به اندازه زبان اولم برام نزدیک باشه، احتمالاً راحت تر یاد خواهم گرفت. بنابراین ایجاد نیاز مهمه. یا نیاز وجود دارد یا ایجادش میکنیم. اگر وجود نداره و نمیتونیم ایجاد بکنیم، مطمئن باشیم اون وقتی که برای یادگیری تلف میکنیم. اگر بریم توی خیابون قدم بزنیم، برای خودمون، برای ذهنمون، برای جامعهمون، برای همه مفیدتره. میدونم خسته شدید، ولی میخوام یک بار دیگه عناوین رو با هم دیگه مرور بکنیم. خودمون رو شرطی بکنیم برای یادگیری. شرطی کردن از نظر زمان، مکان، شرایط، حتی لباسی که تنمونه. سعی کنیم کارهای همزمان انجام ندهیم جز موسیقی که میتونه در مواردی به ما کمک کنه. سعی کنیم زمان یادگیریمون از یه حداقل خاصی کمتر نشه و از حد اکثر خاصی بیشتر نشه. سعی کنیم از تمام کانال‌های ورودی که داریم استفاده بکنیم. حالا بعضیش قوی‌تر عمل می‌کنه، بعضیش ضعیف‌تر، ولی همه رو با تمام ظرفیتی که دارن به کار بگیریم. سعی کنیم سوال داشته باشیم، یا اگر مطلبی رو خوندیم و سوال نداشتیم اولین بار باهاش مواجه می‌شدیم، بعدش سوال بسازیم. من نهایتاً چیزی رو یاد بگیریم که بهش نیاز داریم. فرصت در این دنیا اونقدر نیست که ما بخوایم وقتمون رو تلف بکنیم، هر چیزی رو یاد بگیریم و تازه فراموشی بسپاریم. قطعاً دنیا اینقدر پر از مطالب زیبا و جذاب و مفید برای یادگیری هست که با هم اونها بتونیم سرگرم باشیم و یادگیری رو به عنوان یک لذت ارزشمند در زندگی تجربه کنیم و به کار بگیریم. ممنون که وقت گذاشتید. خدا نگهدار.